بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح راجع به ربا و کسب منهی و تنفی انصاف بیکاری و تنبلی. قسمت اول رو دفعه پیش خوندیم، این قسمت بعدی. و اما در مورد کسب فرمودن، لغت کسب در اینجا به معنی اشتغال به کاری که شخص مزد بگیرد یا اینکه درآمدی داشته باشد. به هر حال انسان باید مشغول باشد که یکی از شقوق آن کاسبی است. کاسبی معمولی عمدش تجارت است. بعضی کسب‌ها هم اشتغالات مطبوع است، البته به عنوان اشتغال. قصابی که اینجا نوشتن غیر از گوشت فروشی است که ما حالا با آن میگوییم قصابی. در گوشت فروشی گوشت را از جایی میآورند و میفروشند، اما قصابی کار کسی است که شغلش قصابی باشد، یعنی شغلش این باشد که گوسفند را بکشد، حالا یا خودش یا دیگران بفروشند. و الا یکی که کم بلده است و خودش میخواهد گوسفندی قربانی کند، این کار را میگویند. حتی در اخبار هم که رسیده است که خود شخص باید در عید اضحا که قربانی واجب است قربانی بکند، ولی این کار به عنوان شغل اگر ضرورت نداشته باشد مکروه است. اما اگر در جامعه ضرورت داشت و کسب دیگری هم نبود که انجام دهد، به عنوان واجب کفایی میتواند انجام بدهد. یکی دیگر از کسبهایی که نهی شده شکار است. شکار به طور کلی مکروه است، برای اینکه حیوانی را، جانداری را بی خود بی جان کردن درست نیست. ولی کسی که نیازمند است، مثلا آنهایی که شرایط خاصی برای زندگی دارن، مثلا صحرانشین هستن، می توانند برای خودشان شکار و از این طریق امر معاش بکنند. یا احتکار که کراهت آن خیلی مشخص است. البته در احکام اولیه اسلام احتکار را در آذوقه گفتند، یعنی در گندم و جو و خرما، و اینها بود که امروز می شود آن را اینطور توصیه داد که احتکار در ضروریات زندگی هم هست. جهتش این است که کسی که احتکار میکند خود به خود به گرانتر شدن کالا کمک میکند. اینها میکروب های کسب است. چون گفتن الکاسب و حبیب الله، کاسب حبیب خداست، دوست خداست، بنابراین کاری میکند که مورد علاقه خداوند است، قبولش دارد. ولی این میکروب هایی دارد، آفاتی دارد، مثل ربا یا کسب منفی. یکی هم کم فروشی و یا زیاد خریس. آیات قرآن ویل للمطففین الذین هم مستکالو علی الناس و یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. در این باره است می فرماید وای بر متففین، آنهایی که وقتی چیزی به کیل و وزن می گیرند کامل می گیرند، ولی برعکس وقتی چیزی بدهند در کیل و وزن کم می دهند. از روی این آیه استنباط می شود که مستحب است انسان برعکس این عمل کند، یعنی وقتی چیزی می فروشد سنگین تر بفروشد و وقتی می خرد سبک تر بخرد که مطمئن باشد. از اینجا اخلاقا هم می توان استنباط کرد که که آنچه به خود روا دارد به دیگران هم روا دارد. یعنی خودش را به جای آن خریدار یا به جای آن فروشنده بگذارد، بیندیشد که چه میخواست او چطور باشد، همانطور رفتار کند. نکته دقیقی که در اینجا فرمودن اینه که در پندار و گفتار و کردار خود هم این مسئله تطفیف را، کم فروختن و زیاد خریدن را رعایت کن. البته این مسئله یک جنبه اخلاقی دارد، عارف باید رعایت کند و حتی در بیان و گفتار هم کم فروشی نکند. به قول سعدی، نیک باشی و بدت خواند خلق، به که بد باشی و نیکت خواند. شاید این قضیه خبر صحیحی نیست، ولی اگر انسان توجه کند به این که تطفیف آن است که آنچه به خود روا دارد به دیگران روا نداشته باشد، در کردار و گفتار و پندار هم این طوری می شود. در کردارش مثلا این طور نباشد که برای دیگران هیچ کاری نکند، هیچ زحمتی نکشد، ولی از دیگران از همه کار بکشد. این یک نحو تطفیف و کم فروشی است. برای اینکه مبنای جامعه بر مبادله است، یعنی هر کسی برای دیگری خدمت کند و به این طریق جامعه بگردد. بنابراین وقتی برای دیگری خدمتی می کند و از دیگری خدمتی می خواهد، باید معادلش را هم خودش انجام دهد. همچنین در گفتار متوقع نباشد که همه به او تعظیم کنند و مجیزش را بگویند، ولی خودش از همه بد بگوید. البته این همه توسعه دادن این قاعده اخلاقی به تمام خصوصیت‌های زندگی است. در واقع رعایت قاعده اخلاقی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک است که در دستورات اخلاقی و منسوب به حضرت زردشت است، که او هم البته از پیغمبران بزرگ و این قاعده اخلاقی را بنا نهاد. اگر پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک را رعایت نکند، خودش طبق فرمایش ایشان یک نه تفیف است. البته این کار اونقدر دقیق است که باید از خداوند بخواهیم ما را در رعایتش حفظ کنه. این است که خداوند در قرآن به نفس قسم می‌خورد و می‌گوید و نفس و ما سواها فالهمهما فجورها و تقواها. خداوند نیکی و بدی را به نفس الهام میکند. ایمان ما هرچه قوی تر باشد و بیشتر بهتر آن الهام را میگیریم و خودمان میفهمیم که کار صحیح هست یا صحیح نیست. انشاءالله خودش ما را در این مورد حفظ کند. در مسئله بعد درباره انصاف فرموده، هر مسئله در هر اقدامی ما دو روحیه، دو صفت میتوانیم داشته باشیم، یکی انصاف، دیگری عدالت. اینها دو چیز هستند، دو چیز مشخص و جدای از هم، ولی متضاد هم نیستند. عدالت این است که کسی از حق خودش تجاوز نکند و حق خودش را هم بگیرد. اگر کسی از دیگری طلب دارد، طلبش را بگیرد. اگر هم طرف او تندی کند، آن تندی گناه دارد، ولی مطالبه اش درست. این عدالت است و درباره عدالت میگوید که خشن است. انصاف جنبه نرمش عدالت است و آن جنبه است که تقریبا احسان تلقی می شود. مثلا شما از شخصی طلب دارید و الان میگوید کمی صبر کن تا من کارم رونق بگیرد و بتوانم طلب را بدهم. اینجا اگر بخواهید عدل و عدالت به کار برید، می توانید بگویید که نه، من هم پول را لازم دارم، تهیه کن و بده. ولی انصاف این است که ببینید شما بیشتر لازم دارید یا او. وقتی که همه مؤمنین خودشان را وجود واحدی بدانند، در اینجا هم دائن و هم مدیون، یعنی طلبکار و مدیون، وجود واحدی هستند. کسی که مطالبه پول خودش را کرده کارش خلاف عدالت نیست، ولی باید حساب کند که آیا طرف مقابل میتواند بدهد یا نمیتواند. اگر نمیتواند، ببیند مقدار طلبی که دارد برای خودش بیشتر ضرر دارد یا برای او. او را مثل خودش حساب کند که در دنبال این طلب هم فرمودن باید آنچه به خود روا دارد به دیگران روا داشته باشد. آیه قرآن در این مورد می فرماید فنظرتون الی المیسره، اگر ندارد پس بدهد صبر کن. نگاه کن تا وقتی که دستش باز شد. این انصاف است. انصاف در واقع بخشیدن مقداری از حق خود انسان است به دیگران. البته به زور بخشیدن انصاف نیست. بخشیدن این است که در کمال آزادی و با طیب خاطر باشه. در این تو استنباط می شود که اگر آنچه برای خودش روا دارد بر دیگران هم روا داشته باشد، معکوسش هم می شود گفت که آنچه بر خود روا ندارد بر دیگری هم روا نداشته باشد. درک این مطلب همین است که مؤمن باید وجود خودش را و وجود دیگران را هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی انفرادی یکی حساب کند. آنچه برای خودش فکر میکند خوب است، برای دیگران هم بخواهد. و آنچه فکر میکند برای خودش بد است و نمیپسندد، برای دیگران هم نپسندد. این انصاف است. انصاف از یک طرف در مقابل عدل قرار میگیرد، یعنی از عدل هم بالاتر است. از طرف دیگر در مقابل بی انصافی است، یعنی اگر کسی حقی هم دارد عدالت را با سخت گیری اجرا کند، این ضد انصاف است. یک منشأ انصاف یک حالت روانی است که انسان باید اینطور فکر کند که ناراحتی دیگران را مثل ناراحتی خودش بداند و راحتی آنها را راحتی خودش بداند. در این صورت اگر تصمیمی بگیرد و منصفانه بخواهد بود، این است که در درویشی، چنان که در جای دیگر هم پند صالح فرمودند، میگویند انصاف دهد و انصاف نخواهد. انصاف دهد برای اینکه رو به تکامل اخلاقی باشد، که بو اثر لأتمم مکارم الاخلاق، با رفتار به عدالت او مکارم اخلاقی را. ولی برای اینکه به تمامیتش برسد انصاف نخواهد. در همان مثال وقتی این طلبکار می آید طلبش را مطالبه می کند، این عدالت است. عدالت هم ایرادی ندارد، ولی انصاف نیست. این است که باید انصاف بده، ولی انصاف نخواهد تا به کمال برسد، برای اینکه در حدیث نبوی بوعث لأتم مکارم الاخلاق نفرمود آمده ام که مکارم اخلاقی را ایجاد کنم و به وجود بیاورم، بلکه به کمال برسانم. آنهایی هم که مکارم اخلاقی دارند آن را به کمال برسانند. وقتی این روحیه باشد، باید در همه جا من جمله در کسب این مسئله رعایت شد و مسلماً وقتی انصاف بدهد، خداوند هم نسبت به او انصاف و بخشش میدهد. همین قدری که شکر کرده یا گناه کرده و توبه کرده نظر به بخشایش خدا دارد، بخشایش خداوند از روی انصاف است، از روی فضل است، از روی عدالت نیست. ما در دعا میگوییم ربنا آمنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. الهی لا طاقت لنا به عدلک آمنا به فضلک. خدایا ما طاقت عدل تو را نداریم، با فضل و کرمت با ما رفتار کن. یکی از صفات خداوند عدل است. از جنبه عدل خداوند فرموده هر خیری انسان داشته باشد، هر ثوابی داشته باشد، ولو به اندازه یک ارزن روی سنگ سیاه در ته دریا باشد، آن را می آوری و حساب میکنی. این عدلش است. اما فضل خداوند این است که از بسیاری از خطاهای ما و حق الله آن است عفو میکنه. البته حق و ناس را عفو نمیکنه، چون حق و ناس را باید به خود ذی حق عفو. حتی در سوره یوسف آمده که بعد از آنکه حقیقت آشکار شد و فرزندان حضرت یعقوب از پدر تقاضا کردند که برای ما از خداوند استغفار کن و از خداوند بخواه ما را عفو کند، حضرت یعقوب فرمودند فسوف استغفر لکم، انشاءالله برای شما استغفار خواهم کرد، و همان وقت استغفار نکرد. به نظر من اینجا چون خود یوسف حق داشت و اینها در حق یوسف ستم کرده بودند و صاحب حق یوسف بود، حضرت یعقوب منتظر بود ببیند یوسف گذشت می کند یا نه. بعد که معلوم شد یوسف علیه السلام هم گذشت کرده و خود او گفت که من همان روز اول از شما گذشت کردم و به دل نگرفتم، آن وقت حضرت یعقوب به تقاضای استغفار دو برادران یوسف رفتار کرد. به همین دلیل که ما در یکی از دعاها به این مضمون میگوییم خدایا ما میدانیم که حق و ناس را باید خود ذی حق معذرت بخواهیم، حالا حلال بودی بخواه، حلال بودی بخواهیم. خدایا اگر کسی از بندگان تو بر گردن من حقی دارد، یا من نمیدانم یا اینکه دسترسی ندارم که از او معذرت بخواهم، چه زنده است چه مرده، تو از طرف من از او طلب بخشش کن و بخواه که مرا ببخش. اینقدر رعایت حق و ناس مهم است، این عدالت است. اما اگر خدا بخواهد با عدلش با ما رفتار کند، به اصطلاح مو را از ماست بیرون بکشد، آن وقت ما چه داریم؟ اصلا خود هستی ما احساس این که وجود داریم بالاترین گناه است. گوشه از شرک است. برای اینکه لا اله الا هو، هیچ چیز جز او نیست. البته این احساس گناهی نیست که برای ما نوشته شود، که همین را هم خداوند اگر بخواهد حساب کند چه می شود. ما اگر در زندگی با دیگران با انصاف رفتار کنیم ولی انصاف نخواهیم، خدا هم با ما با انصاف رفتار می کند، نه با عدلش، با فضلش رفتار می کند. لا طاقت لنا به عدل، چون موسی زیاده برگشت.